شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می کنم. امیدوارم که همه موفق و مؤید باشند.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، جناب مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و کتاب‌هایی درباره خاطراتشون از زندان و همینطور دیگر کتاب‌هاشون، ما با ایشون گفتگو داشتیم در 8 جلسه گذشته درباره کتاب جدیدشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای سال 60 با جناب جعفری گفتگو کردیم. جناب جعفری، می‌خواستم لطف کنید و به عنوان یادآوری به صورت فهرستوار از مطالب گفته شده برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
تا به حال به فصل سوم کتاب رسیدیم که فصل اولش مسائلی در مورد آقای بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی، خبرگان و آقای بهشتی، بنی‌صدر و اینکه چرا نامزد ریاست جمهوری رو قبول کرد، چگونه نظارت بر انتخابات، برخورد بنی‌صدر و حزب، مجلس و تقلباتی که وسیع برای انتخابات مجلس انجام شد، و بعد فصل دوم انقلاب فرهنگی و کم و کیف آن که مشروع به این مسئله پرداختن با اسناد و مدارک، و بعد از اون پرداختیم به فصل سوم که بله. فصل سوم در حقیقت با یک مقدمه ای که من خدمت شنونده های شما عرض کردم که به نظر من میرسه که این مسئله از زمان مشروطه شروع شده و تا خرداد 60 در حقیقت خط اسلام انحصار طلب و قدرت طلب به موفقیت نائل شده و خط آزادی و استقلال و اسلام آزادی بخش در اون زمان به اصطلاح ساقط شده، وسیله اون خط دوم، وسیله خط اسلام انحصارگر و یا قدرت طلب. در این رابطه یه نکاتی داشتم در تداوم خط نوری، کاشانی، بقایی و آقای خمینی. در این رابطه باز رسیدیم به احوال وضعیت آیت، برای اینکه یکی از مهمترین دستیاران حزب زحمتشان به آقای دکتر بقایی آقای حسن آیت بود. بعد آیت و مجلس که چگونه انتخاب شد و در این رابطه نامه‌ای رو که آقای خلخالی نوشته بود به مجلس مشروع بود که چرا به آقای آیت رأی کبول داده و رأی منفی داده، اون نامه را که نکات بسیار ارزنده‌ای داشت در جلسه گذشته روی اون بحث کردیم. بعد بحث ما از اونجا شروع شد که آقای آیت، بعضی ها فکر میکنن که از سال 51 یا از سال 42-43 از حزب زحمتکشان بیرون اومده، این اصلا صحت نداره. موافق نامه‌ای که 94 صفحه‌ای که در حقیقت یک جزوه راهنمایی است برای نجات حزب زحمتکشان و آقای آیت در سال 42 به بقایی نوشته که من بخش‌هایش رو براتون خوندم و بخش‌هایش رو امشب به اطلاع شما و شنوندگان می‌رسونم، نشون میده که هیچگاه آیت از بقایی بریده نبوده و حسب بازوی‌های آقای دکتر بقایی تا لحظه آخر آقای آیت همکار و دستیارش بوده. در این رابطه و نامه 94 صفحه او رسید، بخش‌هایی از نامه رو خوندم که نشون میداد چگونه آیت با نفاق افکنی و سوء استفاده از مذهب کوشش داره که حزب زحمتشان و بقایی رو به قدرت برسونه. به اون مسائل بر نمیگردم. در این نامه، در رابطه با این نامه امشب این نکته رو بحث میکنیم که بعضی ها شاید فکر میکنن که آیت بعد از نوشتن نامه 94 صفحه خودش از آقای بقایی و حزب زحمتشان بریده. با بخش های از نامه رو این مثل خوندم و چنان بویی از اون استشمام نمیشد. اگر شما 94 صفحه رو بخونید که 94 صفحه موجوده با دستخط خود آیت، به این نتیجه میرسیم دقیقا که تمام کوشش آیت این بوده که به هر نحوی شده آقای بقایی و حزب زحمتشان رو به قدرت برسونه.
بله.
در پایان نامه آقای آیت 20 پیشنهاد کرده به دکتر بقایی که اگر شما این 20 پیشنهاد برای بهبود حزب، تقویت حزب و به اصطلاح به قدرت رسوندن حزب، چون این پیشنهادها دقیقا شبیه همون کودتای خزنده است که در سال 59 نوارش رو ما نوار آیت رو با در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر کردیم، چند به اصطلاح تعدادی از اون پیشنهادها رو که بسیار مهم هستن الان میخونن. البته پیشنهادها خلاصه شده، خلاصه کردم که وقت شما رو نگیره.
بله خواهش.
اولین پیشنهادش اینه که حربه های تکفیر در حزب به دور انداخته بشه و اجازه آزادی عقاید افکار و نظرات در حزب به همه داده بشه. دومیش اینه که از افراد طرد شده، کنار گذاشته شده یا کنار رفته دلجویی به عمل بیاد. سومیش اینه که به اختلافات درونی حزب که ایجاد شده و میشه جدا رسیدگی بشه و از طریق کد خودنامه‌نشی و ملایمت یا به هر طریق عادلانه دیگری ریشه اون خشکونده بشه. یکی دیگه اینه که از گرفتاری هایی که متوجه اعضای حزب میشه جدا حمایت بشه و تنزه طلبی تا حدود زیادی کنار گذاشته بشه. دیگر اینه که یک هیئت از افراد بی‌غرض و مورد اعتماد و مستلع از افراد حزب و تحت نظر جناب عالی یعنی دکتر بقایی برای رسیدگی به اشتباهات گذشته و نیز مطالعه جامع در خصوص طرق پیشرفت حزب و به مبارزه کشندن طبقات و قشرهای مختلف مردم تشکیل بشه و در صدد رفع نواقص حزب بر بیاد. یکی دیگه خیلی مهمه، میگه که باید با توسعه سازمان اطلاعاتی خود، توجه بفرمایید، باید با توسعه سازمان اطلاعاتی خود که متاسفانه فوق العاده ضعیف است در تمام دسته ها و اهداف نفوذ کنیم و از نیروی آنان استفاده کنیم، یعنی که نفوذی درست کنیم.
بله.
بعدیش میگه که اکنون که به علت درماندگی و هار بودن دستگاه نمیتوانیم بعضی از مبارزات را شروع کنیم، این فرصت را برای مرمت و نابسامانی های حزب توسعه بدیم و از اون استفاده کنیم و با ایجاد یک برنامه تعلیماتی مناسب و اتخاذ تدابیر از پراکندگی دوستان جلوگیری و عده کثیر را برای مبارزه آماده کنیم. بعد میگه که مردم را به مبارزه منفی دعوت کنیم و اکنون که جبهه ملی و سایر دسته ها میدان مبارزه را ترک کردن، میدان بلا منازع به دست ما افتاده، با کمی جنبیدن و افتکار به خرج دادن رهبری مردم را باید به دست بگیریم و سنگرها را قبل از اینکه دیگران تسخیر کنند تسخیر کنیم. باید رهبری خود را دقت بفرمایید، باید رهبری خود را به روحانیون، دانشجویان و با آز بقبولونیم و تردید اونها را برطرف کنیم و به آنان بفهمانیم تا موقعی که مبارزات در یک سازمان متمرکز و رهبری نشود هیچ نتیجه ای عاید مردم نخواهد شد. سازمان هم یعنی حزب زحمتکشان.
بله.
بعد میگه که تبلیغات خارج از کشور را برای رسوخ در روحانیت و مردم وسعت دهید. بعد که این نکته بسیار مهمه میگه که در حقیقت این پیشنهاد 15 همشه یک هسته قوی مخفی تشکیل دهید تا در صورت توقیف افراد شناخته شده فعالیت متوقف نشود و بسیاری از کارهای ضروری که به نام حزب انجام نمی شود اون تشکیلات مخفی انجام بده. بنابراین میگه که یک خارج از حزب اما غیر مستقیم نظیر حزب توده یک تشکیلات مخفی درست کنیم تا کارهایی رو که ظاهراً و علناً حزب نمیتونه بکنه اون تشکیلات حزب مخفی برای حزب انجام بده.
بله.
بعد میگه که در تعقیب پیشنهادهای قبلی در خصوص ایجاد یک جمعیت مذهبی دقت بفرمایید.
بله.
در تعقیب پیشنهادهای قبلی یعنی قبل از این نامه در خصوص ایجاد یک جمعیت مذهبی در کنار حزب مجدداً پیشنهاد مضمون را تکرار می‌کنم. می‌توانیم هیئت‌های متعدد و مذهبی و غیر تشکیل دهیم و از اون طریق به مبارزات خود ادامه دهیم. یعنی نه اینکه ما مذهبی هستیم از اون مذهب سوء استفاده کنیم که نکاتش رو اون دفعه براتون خوندم.
بله کاملا.
پیشنهاد 18مش اینه که تشکیل سازمان جوانان به مرحله اجرا درآید و حتی المقدور سعی شود از تماس افراد تازه وارد با بعضی اعضای قدیمی جلوگیری شود و برای کشاندن دانش آموزان سیکل دوم دبیرستان ها به مبارزه مطالعات و اقدامات جدی آغاز بشه. میگه برای این علت این توضیح این مطلب اینه که برای اینکه این تازه واردان نفهمن که حزب ما چه جمعکاری کرده اینه که نباید با اعضای قدیمی که مشکلی ایجاد کردن اینا رابطه پیدا کنن. باید رابطه افراد قدیمی رو با افراد جدید قطع کنید که اینا متوجه نشن در درون حد چه گذشته و بعد این دانش آموزان و سیکل دوم اینها رو هم به مبارزه بکشونید. پیشنهاد 19مش میگه که بازم سوء استفاده و نباغ از مذهبه. میگه کلیه افراد حد و به ویژه افرادی که در رأس قرار دارن از تظاهر به هر عملی که مغایر ظواهر سنن و شعائر مذهبی و ملی باشد خودداری شود. این خیلی مضحک است که حزب ما مثلا مرجعیت آیت الله خمینی را اعلام کند ولی بعضی اوقات تظاهر به اعمالی شود که آشکار با مذهب مغایرت داشته باشد. البته هر کس در زندگی خصوصی خود آزاد است عمل کند و تجسس در زندگی خصوصی افراد چه از نظر شرع و چه از نظر اخلاقی مذموم و ناپسند است. امیدوارم که به خصوص این پیشنهاد مجمل و سربسته حمله بر عدم نزاکت و تجاوز از حد نشود.
ناله.
بعد میگه که به اصطلاح آخرین پیشنهادش میگه اکنون کماکان آیت الله خمینی تحت نظر و فشار است. خوب است اگر ممکن باشد همونطور که در مورد اعلام مرجعیت تامه ایشان ما پیش قدم شدیم و بسیار حسن اثر بخشید در این خصوص نیز مبارزه را آغاز کنیم. این 20ش بود که در حدود 10-15 شما برای تو خوندم.
بله.
برای اینکه شنونده های شما دقیقا متوجه بشن که فکر نکنن که آقای آیت و حزب زحمتشان دنبال مذهب آقای خمینی بودن، هم جلسات گذشته رو خوندم هم آینده از روی متن این مطالب براتون میخونم که آیت در جستجوی کاوه ایست که در ایران قیام بکنه و اون کاوه رو در کسمت شخص آقای بقایی میبینه
مزفره
آقای خمینی.
بله بله.
این که طرف آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی و اینها رفت بابت این که اینها رو به مبارزه بکشونه و از امکانات اینها بهره ببره و خودش و بقایی رو به قدرت بره، از این طریق به قدرت برسونه، یعنی با سوء استفاده از مذهب و نفاق بین مذهبی ها و دیگران.
جا جعفری.
بله.
این علت مخالفت بیش از حد این جناح بقایی و آیت با نیروهای ملی آیا فقط بحث قدرتی است یا بحثای دیگه یا میتونه در این نوع تفکر سهیم باشه و دخالت داشته باشه؟
ببینید البته مهمترینش بحث قدرتی است، برای اینکه اگر اون میلیون بودن در صورت فرض دکتر مصدق، تا زمانی که دکتر مصدق بود بقایی محلی از اعراب نداشت، حتی بعد از اینکه مصدق هم تا سال 45 در تبعید بود و در تبعید به رحمت ایزدی پیوست، باز بقایی جایی نداشت. بعد از اون هم با بودن بازرگان و دکتر صدیقی و دیگران باز او جایی نداشت. به این علت بود که کوشش اینها این بود که تا اونجایی که امکان داره ملیون و ملی مذهبی را از بین ببرن، و وقتی ملی مذهبی و ملیون زمینه باز میشه برای بگیدن اینها، و این تنها از طریق سوء استفاده و نفاق مذهبی امکان پذیره. به این علت آیت این پیشنهادها رو داده بود. البته نکات دیگری هم که هست میشه بهش بحث کرد که الان جای فرصت برای اون مسائل دیگه نیست، دیگران خودشون هم میتونن حرف بزنن که چه چیزهای دیگری ممکنه باشه.
جناب جعفری، نقش دولت‌های سلطه‌گر در این میانه چگونه بود؟ اونجا که شما
این رابطه همچنان که الان اسناد مدارک موجود به اندازه کافی هست، دکتر بقایی با ساواک ارتباط داشته و بعد با سیایه ارتباط داشته و حتی نماینده آقای به اصطلاح نماینده بقایی در ساواک میره آمریکا و در اونجا عضو سیایه میشه و تمام اطلاعات که لازمه رد و بدل میشه. در حقیقت یک هماهنگی بین این و اونا موجود بوده. این هم یه مقدار مسئله است که قابل بحث و بررسی جدی است.
بله.
الان کتابای زیادی هم منتشر شده، خاطرات سیاسی خود دکتر بقایی هست که منتشر شده، بعد در پیشگاه تاریخ هست که منتشر شده، بعد خاطرات نماینده بقایی در آمریکا هست که منتشر کرده، و اطلاعات بسیار دقیق بسیار مهمی رو اینها فاش کردن. و مهمترینش اینه که تا لحظه آخر آقای بقایی به حزب زحمتکشان واقعیت با آمریکا در ارتباط بودن.
بله، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. این نامه، بعد اون پایان نامش نوشته که این مطلب، این نامه یعنی اون نامه 94، این نامه مخصوص مطالعه جناب عالی نوشته شده و بدون اجازه نویسنده کس دیگری نباید از مضمون اطلاع یابد. در این نامه بیشتر به روی اشتباهات حزب و جناب عالی تکیه شده است. این دلیل برای نیست که ما محاسن و مبارزات درخشان حزب و جناب عالی را نادیده گرفته ایم. اگر اینطور بود که اصلا به عضویت حزب بر نمی آمدم و رهبری جناب عالی را نمی پذیرفتم.
بله.
بعد از این نامه که در حقیقت این نامه رو تاریخش هست نیمه شب یک شنبه سوم آذر 1342، بعد از اینکه نامه رو آقای بقایی میخونه، آقای بقایی 11 تا سوال از آیت طرح میکنه و نامه برای آیت در سال 1343 پاسخ میده. الان 11 تا چیزی که اونه به سالی که آقای بقایی از آیت کرده اینن از رو براتون میخونم.
بله.
آقای بقایی میگه که آقای آیت، از جزوه‌ای که نوشتید متشکرم. آن را یک بار در همان موقع خواندم و منتظر فرصتی بودم که با دقت بیشتر مطالعه کنم و این فرصت دیر به دست آمد که موجب تأخیر شد. قسمتی از مطالب جزوه با توجه به زاویه دید شما صحیح است، قسمتی دیگر محل تأمل و بحث می باشد، ولی در هر حال از تذکرات خالصانه شما ممنونم. برای اینکه زمینه بحث آینده روشن بشود، به تدریج از شما سوالاتی خواهم کرد. فعلا خواهش میکنم به سوالات ذیل جواب بفرمایید. یک، رهبری یک حس صفاتی باید داشته باشه.
بله.
دو، حد متوسط صفاتی یک حس چی؟ سه، در اجرای دستورات دستگاه رهبری یک حس افراد تا چه درجه آزادی عمل میتونن داشته باشن؟ چهار، افراد حد تا چه حد مجاز به فعالیت های سیاسی خارج از هدف هستند؟ پنج، مرام نامه حد را تا چه حد میتوانیم قبول داشته باشیم؟ شش، به کسانی که از حد به ما ناحق طرد شدن اشاره کردیم، اسامی آنها و علت ناحق بودن طردشان را ذکر کنیم. هفت، کسانی که اغراض شخصی در امور حزبی به کار میبرند چیستند و غرضشان چیست. 8. در اجرای پیشنهاد شماره 8 خودتان اقلن 10 نفر از اعضای شورای تهران که صلاحیت استشاره داشته باشند معرفی بفرمایید. 9. نتیجه مبارزات آقای فلسفی نزدیک به بهایی ها به کجا رسید؟ 10. نظر قطعی شما راجع به حوادث 15 خرداد پارسال چیست؟ منظور خرداد 1342. 11. نظر شخصی شما راجع به حضرت آیت الله شریعت مداری چیست؟ این 11 تا سوالی بود که طرح کرده بود که و بعدا هم گفته بود فعلا این 11 سال رو طرح میکنم و بعدا به مرور از شما سوالاتی میکنم و شما به اون سوالات پاسخ بدید.
بله.
با توجه به اون مطالبی که گفتم، یعنی نامه 94 صفحه‌ای آقای آیت و پیشنهادات 20 گانه آیت به بهایی روشن میکنه که کل نامه و یا به قول بهایی جزوه توضیح همون روش و منش‌هایی که در جمهوری اسلامی و به دست حزب جمهوری اسلامی برای به انحصار درآوردن قدرت و حذف طرد دیگران اجرا شده. و این پیشنهادها و نامه او اساس همون طرح ارائه شده آیت به بهایی برای ایجاد یک حزب قدرتمند که چون از اون طریق امکان به قدرت رسیدن پیدا نکردن، حالا فکر کردن که اگر این حزب جمهوری اسلامی رو به وجود بیارن و در اونجا قدرتمند بشن، از طریق این حزب میتونن به قلعه قدرت سرود بکنن. و چون بعد از پیروزی انقلاب غیر از در لباس غیر مذهبی مشکل بود، این بود که در لباس حزب جمهوری اسلامی در اومدن. تمام اینا حکایت از همگامی و همکاری سردمداران حزب جمهوری اسلامی با آیت و بهایی داره و بی خودم نیست که آیت در مرکز حزب جمهوری اسلامی و رهبر شاخه سیاسیش بردش گذاشته شده بود. کافر سیاست خود رو که همون سیاست دوران قبل از انقلاب بود و اساس سیاست شده فقش هم و اساس سیاست آیت هم چینه و ضدیت با مصدق و ملی ها بنا شده بود رو به اجرا در بیارن و با این طرح‌های خودش در جهت حفظ ملی ها و ملی مذهبی ها و مصدقی ها گام برداره.
در واقع ملیون ایران.
بله. و این نکته بود که رابطه آقای خمینی و بهشتی و سایر سردمداران جمهوری اسلامی و سایر روحانیون و غیر روحانیون خط کاشانی بهبهانی و بقایی و به همین دلیل بود که همه اونها از آیت برای حجم و کنار گذاشتن بر این سر و سایر پرستاران مصدق به شدت حمایت میکردن. و حتی یه نکته بگم که بعد ممکنه در لباس آینده بیشتر توضیح بدم، اینکه آیت جزء مؤسسی حزب جمهوری اسلامی در جلسه ای که در اسفند ماه 1358 رسمیت حزب جمهوری اسلامی رو اعلام میکنن مؤسسیش، آیت هم به عنوان یکی از مؤسسینه و با توی حال مصاحبه میکنه که عکس در تفصیلاتش همراه با عکس دیگر مؤسسین حزب در کنار همه و به عنوان یکی از مؤسسین حزب اونجا مصاحبه میکنه.
بله.
اما بعدا که صدا ایجاد شد و یه مقدار از پرونده های آیت رو شد، دیدن که اگر اون رو جز مؤسس بیارن خیلی بد میشه، در حال حذف کردن اون رو به عنوان مؤسس حزب بیارن. ولی رهبری شاخه سیاسی حزب جمهوری اسلامی به دست آیت افتاد و به عهده آیت گذاشته شده بود.
بله. جان جعفری، آیا آقای آیت در مقابل این پرسش های مظفر بهایی پاسخی داده یا خیر؟
حقیقتش اینه که این مطالبن که من عنوان کردم، میدونید که وقتی بهایی رو دستگیر کردن تمام اسناد مدارکش رو اطلاعات جمهوری اسلامی دست کرده.
بله.
به متجاوز از 1500 کارتونه.
بله.
کتابی نوشته شده که در واقع مؤسسه استراتیژی سیاسی جمهوری اسلامی نوشته، زندگی نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی. در اون کتاب بخشی از این مطالب عنوان شده، اما جوری کتاب تنظیم شده که وانمود بکنن بقایی و دار دستش هیچ رابطه ای با آقای خمینی و روحانیون نداشتن. با وجود این سرنخ های در اومده که من اون سرنخ ها رو گرفتم و کوشش کردم که به اون سرنخ ها روشنایی ببخشم. بعد اون 1500 کارتون اسناد ما داشتی هست همه دست وزارت اطلاعاته. فقط اون دانشی در اون کتاب ها مجدد جدید منتشر شده و من دست پیدا کردم، یا در این کتاب یا کتاب دیگه تونستم در بیارم و یا بعضی اسناد ما داشتی دیگه، این اطلاعات رو به دست آوردم. بلا اینکه او چه پاسخی داده، قطعا پاسخ داده، اون پاسخ در اختیار ما نیست و اگر این پاسخ ها رو منتشر کنم خب بسیاری از طریقه ها رو این پاسخ ها هرگز به نظر من میرسه که منتشر نخواهند شد.
اصلا مگوست
در اصلاف آینده یه مقدار این مسائل رو بیشتر روشن میکنن که چرا و سرنخ ها کجا و چرا این که به اصلاف روابط رو سر کردن تور بکنن. برای اینکه اگر معلوم بشه که این خط با بقایی سالیان همگام و همراه بوده، خب بسیاری از مسائل رو به هم میزنه و بسیاری یه مقدار آبروریزی میشه.
کامل.
بنابراین چون وضعیت بقایی الان روشن هست، وضعیت آلت الان روشن هست، تا جایی که امکان داره اینا کوشش میکنن که این سرنخی رو
بیرون نکنن. بله بله کاملا. خیلی سپاسگزارم.
در هر حال با این مطالبی که من گفتم، اگر به مسئله ما نگاه بکنیم، منظورم به مسئله آلت و حزب زحمتکشان، اصلا مهم نیست که آقای آلت در حزب زحمتکشان بعد از پیروزی انقلاب بوده یا نبوده.
بله.
مهم روشن شدن اجرای خط کاشانی بهبهانی بقاییه که همه جا حضور داشته. تازه اگر هم رسما جزء اعضای حزب نبوده باشه که بوده و شورای مرکزی حزب دستش بوده و در حزب بقایی هم بوده که حالا بعدا به اطلاع شنونده هاتون میرسونم، خودش پیشنهاد، یکی از پیشنهاداش این بود که یک هسته تشکیلات قوی نخبی ریخته بشه که در صورت توقیف افراد شناخته شده فعالیت متوقف نشه و گذشته از آن انجام بسیاری از کارهای ضروری که به نام حزب میشه انجام داد، اون تشکیلات نخبی در خط حزب زحمتکشان انجام بده. و در حقیقت آقای آیت به این علت اومده بود در حزب جمهوری اسلامی و با بهشتی و سایر سردمدار همکاری میکرد که اون حزب رو وسیله ای بکنه برای به قدرت رسیدن خودش و آقای بقایی. برای اینکه آقای آیت آقای بقایی رو در کسمت کاری برای ایران میدید و نه آقای خمینی رو. حالا این گفته اون رو بعدا براتون میخونم.
بله.
و همین علته که آقای خلخالی دقیقا به این مسئله اشاره کرده و میگه که این حرفایی که آقای خلق آقای آیت میزنه دقیقا همون کارهای نفاذافکنانه رو میکنه. میگه که آقای خلخالی در نامشون این شب هم خوندم براتون در سال 1350 رو میگه که آیت از تیپ روشنفکران فقط آقای بقایی رو در خط امام میدونه، یعنی در خط آقای خمینی، و از اون تعریف و تنجید میکرده، یعنی از آقای بقایی تعریف تنجید کرده. آقای خلخالی مطرح میکنه که اگر آقای آیت ارتباط خودش با بقایی رفع کرده، پس این همه تعریف و تنجید از او چه معنی داره؟ تا آیا این حقیقت و نفاق نیست؟ این سوالی که آقای خلخالی طرح کرده. در هر حال نامه 94 صفحه آقای آیت به بقایی نیز کاملا نشون میده روش های نفاق افکنانه و وسیله کردن دین برای رسیدن به قدرت.